الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكمال بقول ارسطو تاليس جوهر نفس است که مر او را پرسیدن که نفس چیست گفت ان نفس و کمالون کمال و جسم طبیعی زی حیات بالقوه گفت نفس کمال جسم طبیعی است که اون به حد قوت زنده است یعنی که جسم جوهری است که زندگی اندر او به قوت است و حکماء دین حق علیه السلام همین گفتند از بهر اون که او را سایه نفس نهاده اند که او به ذات خیش زنده است تا جسم به زندگی ذاتی که نفس است زنده شود به زندگی عرضی و مر جسم را سایه نفس گفتن قول محکم است از بهر آن که سایه هر چیز مانند آن چیز باشد این بحث را همون جوری که عزیزان در معرفت نفس تشریف داشتید در جلد سوم گذراندیم گویا در درس 89 88 98 97 اونجاها بود که بحث تعریف نفس مطرح شده بحث در این بود در این اصل که حیات بدن دنیایی ذاتی او نیست حیات عرضیه مراد از این که حیات عرضی هست به این معناست که چون در تحت تصرف نفس ناطقه است ولذا از باب این که نفس در بدن عمل می فرماید آثار وجودی خودش را در بدن ظهور می دهد تعبیر می فرمایید که نفس حیات داره اون بحثای درس 98-99 را و درس 26 بود که گویا دو تا اصل داشتیم راجع به بدن که بدن مرتبه نازله نفسه و نفس در بدن اشراقات می فرماید آثار وجودیش را در این جسم نشون می ده که قبلنم برز سندیم که الان این جسم طبیعی ما رو تعبیر می فرمایید به بدن عنوان بدن بودن محفوظ بمونه که بدن یعنی محل ظهور کمالات نفس هر جسمی که محل ظهور کمالات نفس باشه به طوری که نفس این جسم باشه و این جسم بدن اون نفس باشه بدین معنا که اشراقات نفس، اوصاف نفس، کمالات نفس را این در این جسم ظهور پیدا بفرماید این عنوان را تعبیر می‌فرمایید به بدن ولذا یکی از اشراقاتی که نفس در جسم داره اینه که نفس حیات داره موجود حیه ولذا این وصف حیات نفس در جسم سریان پیدا میکنه که جسم و بدن محل ظهور حیات نفس میشه از این جنبه تعبیر میفرمایید که حیات ذاتی بدن طبیعی نیست بلکه عرضی است برای اینکه از ناحیه نفس عارض بر بدن میشه خب به تناسب این بحث که حیات بدن اخروی عرضی نیست بلکه ذاتی است ولی حیات بدن دنیایی عرضی هست آقا خان میخوان استشهادی بفرماین به فرمایش جناب ارسطو که نظر شریفتون باشه راجع به نفس تعریفی رو که ارسطو ارائه فرمود همین بیانی هست که اینجا الان آقا آوردن و در درس 98 اینجا گویا 98 باشه معرفت نفس در ضمن یک درس دو درس راجع به این تعریف مفصلا بحث کردیم یکی یکی الفاظ این تعریف را اونجا مبسوطا آوردن که که جسم طبیعی ما این جسم این صاحب حیات هست، اما صاحب حیات هست بالقوه. به چه معنا؟ به این معنا که اگر او رو ذاتن بدون ارتباط با نفس رهایش بفرمایی خودش حیات نداره، اما قوه و استعداد اون رو داره که آثار حیات در او ظاهر بشه. ولذا پس میگیم الان بالقوه حیات داره، مثل این که نطفه در زهدان منعقد شده تا بیاد بشود علقه مزغه چه، این میگیم هنوز این جسم حیات نداره، اما قابلیت اون رو داره که بتونه حی بشه. این استعداد و قابلیت را پس الان میفرمایید که جسم زی حیات بالقوه است. نفس کیه؟ نفس کمال این جسم زی حیات بالقوه است. کمال هست، کمال رو هم نظر شریفتون هست که دو جور کمال رو تعریف فرمودید در همون درسی که 98 اینا گفتم، اونجا فرمودید کمال اول داریم به کمال ثانی. کمال اول مربوط به اصل تحقق شیه، کمال ثانی اونیست که شی بعد از اصل خلقتش حالا به راه میفتد تا اونها رو به دست بیاره. مثل اینکه الان داریم تحصیل میکنیم، این کمال ثانی به دست آوردن، اما لازمه این کمال ثانی اینه که کمال اول رو داشته باشیم، یعنی باشیم، خلق شده باشیم، بعد حالا به فکر تحصیل و به دست آوردن کمالات دومی و ثانی برویم. ولذا نفس را میفرمایند کمال اول هست. از حال اینجا الان تعبیر فرمود کمال جسم طبیعیه، که نفس کمال جسم طبیعی است. کمال جسم طبیعی است یعنی چه؟ یعنی کمال اول. برای اینکه اگر نفس بالای سر جسم طبیعی، حالا اصطلاحات الفاظ الحمدلله رهزن نیست برای شما دیگه، مراد همون جسمانیت الحدوث نفس رو میگیم، تا نفس در جسم ظاهر نشود و بدن را و جسم را در تحت تصرف خودش قرار ندهد، میبینید که جسم به اون کمالات بدن بودن نائل نمیشه و جسم بدن نیست. مثل اینکه این سنگ رو نمیشه گفت این بدن من و شماست. در صورتی عنوان بدن بودن تحقق پیدا میکنه که نفس به عنوان کمال اولیه از برای جسم مطرح بشه. وقتی نفس کمال اول شده، یعنی اولین بار نفس به سراغ جسم که آمد و آثار وجودی خودش رو در جسم ظاهر کرد، حالا میفرمایید این جسم بدنه. پس عنوان بدن موقعی حاصل می شود که نفس ظهور و تصرفاتش رو در بدن و در جسم آغاز کن. پس اولین مرتبه بدن بودن اینه که کمال اولی را به نام جسم، به نام نفس را دارا بشه. حالا که دارا شده، حالا در امور دیگر جسمانی نفس او رو ادارش میکنه. فرض سلامتی نفس، جسم، بدن جزء کمالات ثانیه است و این بدن حالا میخواهد رشد بفرماید در شؤون گوناگون، این جزء کمالات ثانیه است و میخواد بینا بشه به وسیله این چشم ظاهری، شنوا بشه، اینا دیگه کمالات ثانیه است. ولذا وقتی کودک نفس در رحم به او تعلق گرفته، به این معنا که از متن ذات این نطفه و این جنین نفس برخواسته است، حالا به محض این که این نفس به این جسم تعلق گرفته، این کمال اول برای جسم حاصل شده. حالا این جسم و بدن در تحت اختیار نفس حرکت می کند تا بتوند کمالات دیگری را هم به دست بیاورد، اونا میشه کمالات ثانوی. ولذا نفس را تعبیر فرمودن ان نفسو، حالا به یک تعبیر میفرمایند نفس کمال جسمه، کمال جسمه که و کمال به قول ارسطاطالیس جوهر نفسه. یه بحثایی هم هست، حالا هنوز وارد اینها به اون صورت نشده بودیم، در اسفار مرحوم جناب آخوند مطرح کرده در سفر نفس اسفار جلد هشتم، که فرق بین نفس و کمال چیه، فرق بین نفس و قوه مثلا چیه. الان تعبیر می‌فرماد که کمال، داریم کمال رو تعریف می‌کنیم. مراد از این کمال هم یعنی کمال اول. کمال اول چیه؟ کمال به قول ارسطاطالیس جوهر نفسه. میگیم این بدن دارای کماله. دارای کماله یعنی چی؟ یعنی دارای نفسه، چون نفس کمال این بدنه. اگر این بدن این نفس رو نداشته باشه کمالی نداره. اعضا از همدیگر پراکنده متلاشی، ولذا کسی که مرده چون بدن او دیگه جسم او کمالی نداره در حال از هم پاشیدن، تراوتش از دست رفته، زیبایی های او همه رفته، اجزاء بدن با هم دیگر متصل بودن، اتحاد داشتن، الان پراکنده شدن، رو به پوسیدگی داره میره و هاکذا، کمالشو از دست داده. چرا این طوری شده؟ این جسم آیا بدن هست یا نه؟ نخیر. چرا؟ برای اینکه کمالی نداره که تا بدن باشه. جسم در صورتی بدن هست که کمال داشته باشه و مراد از کمالش هم یعنی نفس. و کمال به قول ارسطاطالیس جوهر نفسه. هم ارسطاطالیس همون جناب ارسطوئه. ایشون ماشاءالله این اسم ایشون را در یونان به اسامی گونه ارسطاطالیس، ارسطو و چند تا اصطلاح دیگر هم برایشون همین کی داشتیم؟ دوست معرفت نفس داشتیم؟ رسطاطالیس. اینا دیگه مختلف همی آقای ارسطوی معروف. و کمال به قول ارسطاطالیس جوهر نفس است. که مرعو را پرسیدن از ارسطو که نفس چیست؟ گفت ان نفس و کمال و جسم طبیعیین زی حیاتن بالقوه. خب حالا الان ایشون نفس را کمال جسم طبیعی گرفته. خب حالا یه پله بالاتر برویم. چرا نفرمود که کمال جسم، حالا این کمال جسم طبیعیه یا نخیر کمال جسم که این جسم مثلا اخرویه؟ اینشون الان تقریبا نفس را منحصر کرده به این که نفس کمال بدن عنصری است. چون جسم طبیعی که نفس کمالش باشه یعنی بدن عنصری. اونجا حالا تمام این تعریف را آقا اونجا شرح فرمودن. چرا کمال فرمود؟ چرا جسم فرمود؟ چرا طبیعی فرمود؟ چرا زیحیات فرمود؟ چرا بالقوه فرمود؟ اینا همه رو یکی یکی کلمات اون درس توضیح داده شده. خب گفت نفس کمال جسم طبیعی است که اون به حد قوت زنده است. اون کی؟ یعنی اون جسم طبیعی. جسم طبیعی وقتی نفس نباشه در حد بالقوه زنده ای. حیات او به این معناست که قوه اون رو داره که حیات پیدا کنه، اما فعلا حیات نداره. مثل این گرس کردم مثل نطفه یا جنین، فعلا قوه او رو داره که حیات پیدا کنه اما هنوز حیات پیدا نکرده. وقتی که نفس آمده، حالا این بدنه، این جسم طبیعی که بالقوه دارای حیات بود، حالا حیاتش بالفعل میشه. حالا واقعا الان بدن ما یک پارچه حیاته، یک پارچه. بخوای کوچکترین ضربه به یک نقطه بدن ولو به اندازه یه سر سوزن یک گوشه از این بدن فرو بره، میبینیم تمام اعضای دیگر بدن همه احساس ناراحتی دارن، درد دارن. چرا؟ برای اینکه این بدن موجود حیات، مثل سنگ نیست که پتکو بگیری این همه به کلش بکوبی، از این ذره هایی که کوبیده شده اینا متلاشی میشن، اما اون جانب سنگ که هنوز ضربه بهش وارد نیامده بیخبره. اصلا این ذره نمیدونه اون ذره چه گذشته و این ذره از خودش هم خبر نداره، از دیگران هم خبر نداره. اما اینجا نخیر، اینجا سوزن در یک نقطه از بدن وقتی که کاری میشه تمام نقاط بدن همه میبینی دادفریادشون در میاد. چرا؟ برای اینکه حیات اینجا، منتها حیات ذاتی این اعضا و جواره و اجزا نیست. حیات یه امریست که الان فعلا عارض بر، وگرنه اگر نفس همین بدن رو هم رها بفرماید وقتی میت شده حال این عضوش رو ببر، از اعضای دیگر بیخبره. که جسم طبیعی است که اون، یعنی این جسم طبیعی به حد قوت زنده است، بالقوه نه بالفعل. یعنی که جسم جوهری است که زندگی اندرو به قوت است. مراد از قوت همون قوه، نه یعنی فعل. قوت به معنای زور و توان اینها نخیش، قوت قوه در مقابل فعل. و حکمای دین حق علیهم السلام همین رو گفتن که نفس رو به این صورت تعبیر فرمودن. خب چرا اینو میفرمایند که نفس جوهری است که جسم جوهری است که زندگی اندر او به قوه و نفس کمال این جسمه، از بهر آن که او را سایه نفس نهاده اند. اصطلاح خوشیه که در حقیقت نفس اصل بدن سایه اوست، جسم سایه اوست. چطور الان جسم ما در روی زمین راه میره، آفتاب که میزنه یه سایه از این جسم روی زمین میفته که اون سایه حاکی از این بدن و جسمه، این سایه هم حاکی از نفسه. به یک تعبیر، خوب تعبیریه که او را سایه نفس نهادن که او به ذات خیش زنده است. اینجا این او یعنی نفس، این بدن و جسم سایه نفسه که نفس به ذات خیش زندهه. و تا جسم به زندگی ذاتی که نفس است زنده شود، به زندگی عرضی و عبارت های اون موقع که جسم، تا جسم به زندگی ذاتی که نفس است زنده شود، اما به زندگی عرضی زنده میشه. الان یک پارچه اینجا نشستیم، حیاتیم بدن ما و جسم، اما این حیات ذاتی اونیست، به واسطه یه حیات نفسه که این سایه هم حیات داره. اینه که پس فرق بین جسم ما با سایه ما اینه که سایه جسم ما حیات نداره اما جسم حیات داره. وقت رابطه بین جسم با بدن و نفس رو با چه کار کرد که این بدن سایه نفس بشه؟ ولذا به این معنا نفس رو تجسم بدی جسم میشه. کنه و هر کسی بگه آقا من میخوام که نفس خودم رو در قالب یه جسمی مشاهده کنم، واقعا ببینم به چه شکل و شمائل در مقام تمثلی میتونه پیش بیاد، همینی که ملاحظه میفرمه، همین نفسه، همینی که الان هستی نفسه. ولذا ما الان یک پارچه داریم، نفس هم دیگر رو نگاه میکنیم میبینیم، غیر از این نیم. منتها نفس تنزل یافته که فرمودید نفس روح جسم متروه و بدن نفس متجسد. اصطلاح در کجای عبارت آقا داریم؟ بوی در عیون داریم یا هزار یک نقطه کجا؟ حالا یادداشت داریم شون. الحمدلله رب العالمین. و مر سایه را جسم را سایه نفس گفتن قول محکم است که نفس که جسم یعنی بدن که جسم سایه نفسه، بسیار فرمایش بلندیه، یعنی حاکی از اوست، آیت اوست، نشانه ایه. یک نحوه میخوای نفس رو ببینی اینطوری ببین، خب حالا خواستی او رو بالاترم ببینی بفرما، اما یک نحوه خواستی از یک آیتی علامتی نشانه ای به نفس پی ببری، این جسمه. و این خیلی کار میرسه در افراد شناسی، در اشخاص، به خصوص برز سندیم که صورت 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 در شناخت افراد اشخاص عجیب و غریبه. ولذا اصلا رشته‌ای در بین قدمای ما رشته‌ای از علم بود به نام قیافه شناسی. قیافه شناسی عجیب. حالا اینا الان تقریبا ور افتاده، نمیدونم در علم طب جدید از در این رابطه چیزی شروع کردن دنبالش برن یا نه. از قیافه شناسی طرف هیچ از مثلا بند شما خبر نداره، از اجداد ما از چه از چه، فقط همین قیافه رو ببینه میگه اینا باید از فلون طایفه باشن، اجدادشون اینه، مثلا گذشتگانشون اینجوری بودن، خودش اینجوریه، اینجوری صفات داره. از این رشته ایست، مثل همین تحصیلی که متعارف تحصیل میکنیم، این هم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه یه خطبه‌ای در قیافه شناسی داره. اتفاقا غذا را اتفاق بر این افتاد که این خطبه را آقا جون شرح فرمودن، چون این شرح نهج البلاغه‌ای که مال آقای خویی هست، اون علامه خویی حدود شاید 20 سال مرحوم شده، ایشون این پنج جلدی که آخر مال هست آقا هست، این خطبه اتفاقا افتاد تو این پنج جلد و اونجا هم آقا در ذیل این خطبه خیلی فرماشات عرشی رو پیاده فرمودن در بخش قیافه شناسی. بله، انسان‌های کوتاه‌قد چجوریان، بلندقد چجوریان، فلان چهره چجوریان، گردنشون کوتاه باشه چطور، بلند باشه چطور، اینقدر بله فرماشات در این رابطه دارن فراوان و راجب به خصوص بافت صورت خیلی عجیب و غریبه. خب کجا جسم اگر خودش به ماهوه جسم بود که چه میتونست از این خبرها بده؟ اون وقت چجور این جسم و بدن سایه نفسه که این آقا از این سایه و چه میکنه، میبینه چه چیزهایی رو میخونه. بله، خاطرات هم در این مورد داریم از آقایان، از بعضی از دوستان خاطرات خوشی نقل میکردن خود هست آقا. برحال خیلی فرمایش بلندی که و مرجسم را سایه نفس گفتن قول محکم است از بحر اون که خیلی خوب. الان سایه تعریف کنی، سایه یعنی چه؟ سایه هر چیزی مانند اوست، بین سایه و صاحب سایه مشابهته، سنخیته، که از بحر اون که سایه هر چیز مانند اون چیزه. اهل کلمه مانند چقدر شیری، مشابه اوست، هم سنخ اوست. بالاخره بدن هر کسی هم سنخ نفس اوست، هم سنخ اوست، که بدن ایشون هم سنخ نفس دیگری نی. حالا این که میفرمایند فرض از جنبه چهره، اینا دلیل داره دیگه، نه؟ که مثلا علی اکبر صورتش شبیه پیغمبر حساب داره، اینو ما میشنویم هم جور راحت در میریم، میگیم خب حالا مثل این بچه شبیه پدرشه، همین اندازه که نی. این شباهت خیلی حرف توشه. بالاخره بین نفس حضرت علی اکبر با نفس پیغمبر اکرم چه ارتباط وجودی است که این دوتا سایه هاشون هم دیگر رو شبیه همن؟ وقتی دوتا سایه شبیه همن، هر سایه حاکی از صاحب سایه است. اون وقت بدن سنخیت با نفس داره. اگر جناب سید الشهدا در هنگام تشریف فرمایی علی اکبر به میدان می فرماد خدایا من فرزندی رو دارم میفرستم شبیه پیغمبره، هر موقع دلم تن میشد ایشون رو نگاه میکردم، و حسابی داره. حالا این رو باید به دست یک رشته فن قیافه شناس بدیم این حرف را، و ایشون بر ما تفسیر کنه که اصلا این جمله سید الشهدا یعنی چه. و همینجور در مورد اهل بیت این فرمایشات زیاد دارید که فلانی شبیه پیغمبر بود، در مورد مثلا حضرت زینب شبیه فاطمه زهرا بود، و همینجور امام حسن و امام حسین شبیه پیغمبر بودن. فرمایشات این خیلی مهم کار میرسه. الان این اصل معرفت نفس در تفسیر این گونه از روایات خیلی به ما کمک میکنه که جسم هر کسی سایه نفس اوست، سایه اوست یعنی همانند اوست، شبیه اوست، با او سنخیتی داره. بالاخره یه چیزی هست که این بدن پیاده شده از این نفس، بالاخره اونم تازه علاوه از این که جسمانیت الحدوث، بالاخره این بدن یه چیزی است که از حق ذات این بدن، این جسم، این نفس حاصل شده. اون وقت نفس در ابتدای حدوثش فرزند جسم دیگه، نفس فرزند جسم میشه به یک تعبیری، یعنی از این زهدان، از این رحم در می آید. ولذا واقع امرش اینه که ما نفس ما از رحم جسم ما متولد شده، چون جسمانیت الحدوثیم دیگه، حدوث ما و تولد ما از متن همین جسمه، و این جسم هم که مولد نفس است، بین مولد با متولد یه سنخیت و تشابهیه. حالا اینی را که متولد هست آهسته آهسته قوی تر میشه، طوری که ایشون تمام شؤون این جسم را و بدن را در تحت تدبیر و تسخیر خودش قرار میگیره که در او تصرف می کند و آثار وجودی خودش را هم در این مولد خودش ایجاد می کنه و حاصل می کنه، اون درست. اما به هر حال این بدنی که الان ما داریم یک روزی بر این بدن گذشت که نفس ما از حق ذات این جسم متولد شده که یخرج الحی من المیت. یکی از بطون معانی یخرج الحی من المیت اینه که خداوند اون حقیقتی است که خارج میکند حی را، نفس ناطقه را، از کی؟ از یک میتی به نام نطفه. و این لذت داره. حالا یک کسی بگه نفس یک موجود مجردی از ماورای طبیعت ساخته شده آمده در این بدن قرار گرفته، این خیلی لطافت نداره. اولا حالا اشکالات برش وارد میشه، صرف نظر از اشکالات لطافتی نداره. از عظمت نظام خلقت اینه که موجود حی، یعنی جوهر مجرد حی به ذات، از متن یک جسم بی حیات بی شعور تحقق پیدا و فرمان. اینه درست کنی یخرج الحی من المیت. ولذا بین نفس و جسم سنخیته. به تعبیر آجون در درس می فرمود افرادی که همین صورتشون طوری ساخته شده که نوعاً افراد دیگر استیحاش دارن اونها رو نگاه بکنن، بالاخره یه خبرهای پشت پردش هم هست، بلکه یه سنخیتی بین این صورت با بین اون. حالا تازه علاوه از این که در روابط ظاهری میبینید که اونایی که واقعا متقین، اهل تقوان، ادب دارن و انسانن، اصلا همه دوست دارن صورتشون نگاه بکنن، جسمشون نگاه کنن این طوری. اما اونی که نخیر، نفسش خیلی پلیده، اصلا نفس بر جسم او، ظاهر او، صورت او طوریست که همه استیحاش دارن او رو نگاه کنن، ولو اینکه از جنبه زیبایی هم شاید عکس بگیره از اون آقایی که مثلا فرض متقیه، دوتا عکس کنار هم دیگر بذاری میبینی این یکی خوشگلتر از اون دیگری، این زیباتر از اون دیگری نشون میده. اما نخیر، نمیشه. اون چنان نفس اصل است و بدن سایه است که این سایه مو به مو از اون اصل حکایت میکنه. و چون نفس زنده ذاتی است و جسم زنده به قوت است، او مر زنده ذاتی را به منزلت سایه است. اینم دو وجه. اون بالا فرمود که نفس سایه جسم، از برای اینکه جسم سایه نفسه، از برای اینکه جسم به مانند او سنخیت با او داره. این یکی. وجه دوم در این که جسم سایه نفسه، برای اینکه نفس هم حیات داره، منتها حیات او ذاتی است، بدن هم حیات داره اما حیات او ذاتی نیست. چون حیات او برخواسته از نفس است، ولذا می فرمایید که بدن و جسم سایه نفسه، چون حیات را از او گرفته دیگه، اون اصل ایشون سایه است. اینم از جنبه حیاتش. مرعو زنده ذاتی را به منزله سایه است. و چون جسم جوهری است که زندگیش به حد قوت است و جسم از این قوت اونگاه به فعل آید که نفسی از نفوس نامی یا حیوانی به دور رسد، و چون زندگی که اندر جسم به قوت است همی به نفس نامی به فعل آید و اون چه از قوت به فعل آید از نقص به کمال رسد، خواستیم لفظ کمال را که نفس چرا کمال جسمه، به این دو سه تا مقدمه، پس درست شد که نفس کمال جسم باشد دیگه. چون برای اینکه اگه نفس نباشه اصلا جسم حیات پیدا نمی‌کنه، اگه نفس نباشه جسم از اون حیات بالقوه به حیات به فعلیت نمی‌رسه، و اگر نفس نباشه بله عبارت جسم جوهریست که زندگیش به حد قوهه. خب کی میتونه که این حیات او را از قوه به فعلیت بیاره؟ نفسه. خب هرچم که از قوه به فعل آمده، فرمودید خروج شی از نقص به کمال، خروج شی از قوه به فعل، یعنی در حقیقت رفتن شی از نقص به سوی کمال دیگه. پس کی باعث میشه که جسم از نقص برهد و به سوی کمال سوق پیدا کنه، به کمال برسه؟ این نفسه. پس در حقیقت نفس کمال جسمه. این طوری پس درست شد که نفس کمال جسمه. چرا؟ برای اینکه اگه نفس نباشه، جسم از حد نقص قوه به کمال فعلیت نمیرسه. پس درست شد که نفس کمال جسم باشد. و این حدیست، اینجا الان حد معناش میشه همون حدی که گفتیم تعریف، اینجا حد به معنای تعریف. این و این حدیست که مر نفس را نهاده این فیلسوف، یعنی ارسطو. ایشون رو گفتن آقا نفس رو تعریف کن، ایشون در حد نفس یعنی در تعریف نفس، نفس رو اینجوری تعریف کرده: اول جسم طبیعی ذی حیات بالقوه است. خب و این حدیست یعنی تعریفیست که مر نفس را نهاده این فیلسوف بر طریقت خیش سخت تمام. بله، به روش مشائی که ایشون خواسته نفس رو تعریف بکنه، به نحو تام و تمام اتفاقا خوب نفس رو تعریف کرده. خب حالا جناب عالی میخوای بفرمایی که نفس رو بر اساس حکمت متعالیه یه تعریف شریفتری هم هست، برویم در خدمت عرفان، نفس رو در نزد عرفان یه تعریف هنوز بالاتری است به نام مثلا مقام لایقفی. چون الان این مقداری که ایشون نفس رو تعریف کرده، همین مقدار که نفس کمال است از برای بدن، همین است. اما دیگه بالاتر نرفته ببینیم که آیا نفس باید، یعنی اونیست که به سرحد تعقل میرسه، تو این تعریف پیدا نمیشه. بعد بریم بالاتر، در عرفان میفرمایید از فلسفه بالاتر، حکمت متعالیه و عرفان قائل میشه که نفس رو مقام لایقفی است که در درس صد خوندیم. این دیگه این تعریف اون مقام رو نمیگیره. اون محرف کجا و این فرمایش که نفس همین مقدار کمال جسم طبیعی است کجا؟ منتها این بزرگوار جناب ناصر خسرو میگه که این آقای فیلسوف، آقای ارسطو، بنابر روش مشائی خودش وقتی خواست نفس رو تعریف بکند، به نحو تام و تمام خوب درست تعریف کرده. حالا اگر شما میخواهید به یک روش دیگری شبیه حکمت متعالیه، عرفان، قرآن برای نفس یه تعریف های بالاتری هم عرضه بفرمایید، بفرمایید. تعریف های شما ایشون منکر نیست. ایشون داره به روش مشائی خودش نفس رو تعریف میکنه، به درست هم تعریف میکنه. ولذا از همین ارسطو اگر بیایم بگیم شما بر ممشای طریقت مشائی نفس رو تعریف نمیخوایم بکنیم، بیا بر مبنای عرفان نفس رو تعریف بفرما، ایشون یه تعریف بالاتری هم ارائه میده. ولذا بر طریقت خیش سخت تمام، عبارت ناصر خسرو بود دیگه، نه؟ بله، در آغاز رساله جواب 91 سوال. تفسیر دیگه گذشتنش برای اینکه آدرس دیگه، منتها باید آدرس رو همونجوری که گفتم درست معرفت نفسی اینا بگذرونیم. مراد از کمال در این تعریف نفس که نقل کرده ایم کمال اول است. کمال اول و ثانی رو در شرح عین دوم و 11 شرح عیون مسائل نفس به نام سرح العیون فی شرح العیون و در درس 101 درست معرفت نفس شرح و بیان نموده ایم و خلاصه اون را در نکته 449000 کتاب 1001 نکته آورده ایم. اینم تفسیر دوم حرف میخواد، دست پرچیگی نمیشه. خب عزیزان سر کارم دارید و نمیدونم آقایونی که کارمندند و اداری هستید با این ساعت چه کار میکنید، دیگه در خدمتتون باشید. و سلام.